چرا بریتانیا مرکز دنیا شد و در واقع بر اساس بریتانیا شرق و غرب رو داریم مشخص میکنیم؟ اگر روی نقشه دقت کنین، یه خط عمودی راست از بریتانیا و شهر گرینویچ عبور میکنه که سمت راست این خط میشه شرق و سمت چپ میشه غرب. یعنی خط کناری سمت راست این خط نوشته 30 درجه شرق و خط سمت چپی اون نوشته 30 درجه غرب و همینطور ادامه هم پیدا میکنه. یعنی اگه به سمت راست نقشه حرکت کنیم میشه 30 درجه شرق، 60 درجه شرق، 90 درجه شرق و همینطور تا آخر ادامه پیدا میکنه تا برسه به 180 درجه شرق. از اون طرف دیگه هم به همین ترتیب میره جلو، 30 درجه غرب، 60 درجه و الی آخر. و روی خود خط گرینویچ هم میبینیم که نوشته 0. حالا سوال اینجاست، این خط ها چی هن و چرا خط 0 باید از بریتانیا بگذره؟ اگر به نقشه های کره زمین نگاه کنید میبینید که روی اونها یه سری خط های موازی وجود داره، یه سری خط های افقی و یه سری خط های عمودی هم که به ناوبری و آدرس‌دهی روی نقشه کمک میکنن وجود داره. ناخودآهای کشتی ها اون قدیما که جی پی اس و ماهواره ای نبود، با کمک همین خطوط روی نقشه ها و قطبنما و یعنی کمک گرفتن از قطبنما ها میتونستن مسیریابی کنن و خودشونو به مقصد برسونن. در واقع این خطوط راهنما دستگاه مختصات جغرافیایی رو میسازن که خطوط افقی رو عرض جغرافیایی و خطوط عمودی رو طول جغرافیایی میگن. در ریاضیات هم وقتی از دستگاه مختصات صحبت میکنیم، یعنی یه دستگاهی که یه مبدعی داره و بقیه نقاط بر اساس اون مبدع شناسایی میشن. پس ما هم باید یک نقطه صفر برای عرض جغرافیایی داشته باشیم و هم یک نقطه صفر برای طول جغرافیایی. برای پیدا کردن این نقطه صفر برای عرض جغرافیایی کار زیاد سختی نداریم، چون خیلی راحت میتونیم یه خط فرضی دور زمین بکشیم به طوری که کره رو به شمال و جنوب تقسیم کنه، چون قطبهای زمین که کاملا مشخصن و میشه وسط این دوتا قطب رو به راحتی پیدا کرد. پس اون خطی که زمین رو به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکنه رو مدار صفر یا خط استوا و فاصله نقاط از این مدار رو عرض جغرافیایی میگیم. این فاصله رو هم با درجه بیان میکنن. حالا هر چقدر از استوا به سمت شمال حرکت کنیم، عرض جغرافیایی بیشتر میشه تا اینکه به 90 درجه شمالی یا مثبت 90 درجه برسیم. و هر چقدر هم به سمت پایین بریم، به سمت جنوب حرکت کنیم، عرض جغرافیایی به سمت منفی 90 درجه حرکت میکنه. یعنی عرضهای جغرافیایی که در نیم کره شمالی قرار دارن بین 0 تا مثبت 90 و عرض جغرافیایی در نیم کره جنوبی بین 0 و منفی 90 درجه هستن. هر کدوم از این عرضهای جغرافیایی هم با فاصله برابر از هم قرار دارن. اما اگه تو نقشه ها دقت کنید، فاصله عرضهای جغرافیایی در نزدیک قطب ها خیلی بیشتر از فاصله بین دوتا عرض جغرافیایی در نزدیک خط استوا رسم شده، در حالی که گفتیم این فاصله ها دقیقا برابرن. چرا؟ چرا اینجور به نظر میرسه که فاصله عرض جغرافیایی در نزدیک قطب ها بیشتره؟ جوابش ساده است، به خاطر سیستم تصویر مرکاتور که در رسم نقشه ها ازش استفاده میشه. ما قبلا در یک ویدیوی جداگونه درباره این موضوع صحبت کردیم، پس اینجا دیگه بهش اشاره نمی کنیم و فقط اگر علاقه مندید میتونید لینکی که توی توضیحات واسهتون قرار میدم رو نگاه کنید. درباره عرض جغرافیایی و پیدا کردن مدار صفر درجه هیچ حرف و حدیثی وجود نداره، آخه همه چیز گفتیم که با محاسبات به دست میاد. اما حالا بیایید درباره خطهای عمودی و طول جغرافیایی کمی صحبت کنیم. تو قسمت مدارهای افقی دیدیم که مدار مرکزی یا همون استوا زمین رو به دو نیم کره تقسیم میکنه و این خط استوا خودش بلندترین مدار به دور زمین هم هست و بقیه مدارها هرچی از استوا دورتر میشن اندازشون هم کوچکتر میشه. اما حالا اگه دوتا قطب رو با خطوط فرضی به هم وصل کنیم، همه این خطوط عین همدیگه میشن و هیچ کدوم هیچ برتری نسبت به بقیه ندارن. پس برای اینکه بشه کره زمین رو به دو نیم کره شرقی و غربی تقسیم کرد، باید یکی از این نصف و نهارها رو به عنوان مبدع و یا صفر در نظر بگیریم. قبلا، یعنی تا پیش از اینکه حکومت ها و مردم در سرتاسر دنیا اینقدر به هم وابسته و نزدیک بشن، هر کشوری خودش رو مرکز دنیا میدونست و شرق و غرب رو بر اساس مرکزیت خودش در نظر میگرفت. مثلا افغانستان نسبت به ایران میشه شرق اما برای چینی ها و تاریخ نگاران چینی میشد غرب. نکته مهم درباره نصف النهار اینه که بر اساس این خطوط میشه که تاریخ و ساعت کشورهای مختلف رو هم تعیین کرد. پس اگه هر کدوم از این نصف النهارها رو به عنوان مبدا انتخاب کنیم، اونجا میشه مرجعی برای تعیین ساعت کشورها. تا پیش از این هر کشور بر اساس قرارگیری خورشید در آسمان ساعت کشور خودش رو اعلام میکرد و این مسئله تا پیش از بین المللی شدن تجارت و سفرها مشکل زیادی رو به وجود نمی آورد. اما در اواخر قرن 19 با رشد مبادلات تجاری دریایی و بعد از اون هم ظهور قطارها، این نیاز بیش از پیش احساس میشد که یک هماهنگی باید بین همه کشورها به وجود بیاد. دیگه نمیشد مثل قبل هر کشوری برای خودش یک ساعت محلی داشته باشه. اینجوری برای حرکت قطارها و کشتیها هرج و مرج به وجود می اومد. پس حالا دیگه وقت این بود که تصمیم گرفته بشه کدوم نصف النهار بشه نصف النهار مرجع. طبیعتاً هر کشوری هم دوست داشت که خودش به عنوان مرکز دنیا باشه و بقیه کشورها ساعتشون رو بر اساس اون تنظیم کنن. به خاطر همین در اکتبر 1884 یک نشست با حضور 25 کشور در واشنگتن برگزار شد و هدف این نشست هم انتخاب یک نصف النهار به عنوان مبدا مشترک از طول جغرافیا و استاندارد محاسبه زمان در سرتاسر دنیا بود. در پایان این جلسه نصف النهار گرینویچ در بریتانیا با 22 رأی موافق، 2 رأی ممتنع فرانسه و برزیل و 1 رأی مخالف سن دومینگو یا جمهوری دومینیکن امروزی به عنوان نصف النهار مبدا انتخاب میشه. در واقع در پایان این جلسات علی‌رغم تلاش‌های فرانسه این مبدا زمانی به گرینویچ و بریتانیا میرسه. اون هم به خاطر اینکه در اون موقع بریتانیا قدرت اول دریایی دنیا بود و بیشتر نقشه‌های موجود رو دریانوردهای بریتانیایی تهیه کرده بودند. به خاطر همین قدرت مطلق بودن، گرینویچ که رصدخانه سلطنتی هم اونجا قرار داره به عنوان نصف النهار مبدا انتخاب میشه و سمت راست این خط میشه شرق که گفتیم با اعداد 0 تا مثبت 180 نشون میدن و مناطق سمت چپ این خط میشه غرب که با اعداد 0 و منفی 180 یعنی 0 تا منفی 180 درجه نشون داده میشه. البته تا سالها فرانسه مقاومت میکرد و در نقشه های خودش پاریس رو به عنوان مبدا در نظر میگرفت، اما بالاخره اونها هم به این سیستم جهانی ملحق میشن و از اون پیروی میکنن. در واقع حرف فرانسه این نبود که پاریس بشه مرجع و مبدا. فرانسوی ها میگفتن یک نقطه کاملا بیطرف باید به عنوان مبدا انتخاب بشه که خب در نهایت حرفشون به جایی نرسید. پس تا اینجا فهمیدیم که بریتانیا میشه مرکز دنیا و شرق و غرب بر اساس اون تعریف میشه. اینکه حالا چطور مرکز دنیا شد رو هم گفتیم. اما نکته ای که وبسایت خبرگزاری مشرق نوشته بود، یعنی من اونجا اینو خوندم، واسم خیلی جالب بود. در اوایل قرن 20 برای اولین بار اصطلاح خاورمیانه به عنوان یک اصطلاح جغرافیایی مطرح شد. خب خاور که میشه شرق یا مشرق، یعنی یه جایی در شرق. شرق کجا؟ طبیعتاً اروپا که بریتانیا هم بخشی از اونه. اما میانه بودنش برای چی بود؟ در حقیقت در اواخر قرن 19 هم ما دو تا اصطلاح خاور دور و خاور نزدیک هم داشتیم و این خاور میانه اومد و بین این دو تا قرار گرفت. خاور دور یعنی شرق دور که میشه آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا مثل چین و ژاپن و ویتنام و اندونزی و الی آخر، و خاور نزدیک هم میشد حوزه نفوذ دولت عثمانی در شرق آسیا و حتی بالکان. و این وسط یه جاهایی بود که نه با خاور نزدیک میشد توصیفش کرد و نه با خاور دور. پس اینجوری اصطلاح خاورمیانه هم متولد شد. در واقع تمام این اصطلاحات هم زمانی معنی پیدا میکرد که اروپا مخصوصا بریتانیا رو مرکز دنیا در نظر بگیریم. حتی این قضیه بعد از جنگ جهانی دوم هم صادق بود و چون شوروی سمت شرق اروپا و بریتانیا بود شد بلوک شرق و در مقابلش آمریکا هم چون در غرب اروپا و بریتانیا قرار داشت شد بلوک غرب. اما یادتونه که این داستان شرق و غرب و نقطه صفر دنیا یا همون گرینویچ برای تنظیم ساعت‌ها بود که انتخاب شد. یعنی چی؟ یعنی اگه گرینویچ ساعت 12 ظهر باشه و به سمت شرق حرکت کنیم، به ازای هر نصف النهار که میشه 30 درجه یک ساعت اضافه میشه، و برعکس اگه به سمت غرب حرکت کنیم یک ساعت کم میشه. یعنی ساعت 12 در گرینویچ میشه ساعت 7 صبح در واشنگتن، چون به اندازه 5 تا نصف نهار با گرینویچ فاصله داره. پس از 12 5 ساعت کم میشه و میشه 7 صبح. اما یه چیز جالب درباره زمان انتهای شرق و انتهای غربه، یعنی جایی که شما 12 ساعت جلو رفتی یا 12 ساعت به سمت غرب و به سمت عقب رفتی، در هر دو حالت هم شما به یک منطقه میرسی. یعنی ممکنه شما با چند کیلومتر قایقرانی یا هواپیما سواری کلن یک روز جابجا بشی. یعنی وقتی سمت راست خطی هنوز دوشنبه است و چند کیلومتر که میری سمت چپ روز جدید شروع شده و شده اولین ساعت روز سه‌شنبه. پس با این توضیحات حالا به این آخرین نصف نهار توی نقشه ها نگاه کنید. میبینید که یه خط راست نیست و یه شکل عجیب و غریبی داره. دلیل این شکل هم اینه که مثلا در این بالا، یعنی جایی که روسیه و آمریکا از هم جدا شدن، اگه این خط دقیقاً از روی همون نصف نهار اصلی میگذشت، یه تیکه کوچیک از روسیه میشد دوشنبه و بقیه روسیه سه‌شنبه بودن. و این قضیه برای ادامه جزایر آلاسکا هم صادقه. یعنی فقط برای اینکه تمام جزیره های آلاسکا از لحاظ زمانی متحد باشن و یک ساعت و تاریخ رو داشته باشن، خط زمانی فرضی که روی بعضی نقشه ها هم موجوده چندین بار از نصف نهار 180 درجه عبور میکنه و این شکل مارپیچ و زیگزاگی رو به خودش میگیره. حالا وقتی پایین تر هم میایم این زیگزاگ ها عجیب تر هم میشن، چون اونجا هم یه سری جزایر هستن که خودشون تصمیم گرفتن سمت دوشنبه باشن یا سمت سه‌شنبه تاریخ، و به خاطر همین این خط فرضی عجیب ساخته میشه و به این شکل زیگزاگ و کج و معوج در میاد. چون گفتیم که این خط خطی نیست که بخواد مرز زمینی یا دریایی رو مشخص کنه و فقط برای زمان به کار میره و ربطی هم به مالکیت منطقه نداره. پس جزایر این منطقه مرزی تصمیم گرفتن که تاریخشون رو با ژاپن و استرالیا یکی کنن یا اینکه تاریخشون با آمریکا هماهنگ باشه. در پایان ویدیو باید از دانیال عزیز تشکر کنم که ساکن انگلستانه و هم درباره تاریخ انگلستان در ویدیوهای قبلی ما و هم درباره گرینویچ و این ویدیو خیلی بهمون کمک کرد و انگیزه و اطلاعات زیادی رو بهمون داد، کاری که خیلی دوست داریم بقیه همراهان کانال هم در این زمینه‌ها کمکمون کنن. یعنی دوستانی که اطلاعات موثق و مفیدی درباره تاریخ کشوری که اونجا دارن زندگی میکنن دارن، خوشحال میشیم که با ما در میون بذارن و کمکمون کنن تا بتونیم ویدیوهای بهتری رو درباره تاریخ این کشورها بسازیم، مثل کاری که فرزانه در ویدیوی تاریخ فنلاند کرد و کمکی که امروز دانیال برای تاریخ انگلستان واسمون انجام داد. برای قدردانی آدرس کانال یوتیوب دانیال رو در بخش توضیحاتم قرار میدم. اگه ویدیوهای کانال رو برای کسانی که فکر میکنید به این محتوا علاقمندن بفرستید، کمک بزرگی برای ما محسوب میشه. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.